بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السادسة، يجب على المرأة ستر رقبتها على الصلاة. سواد يعني سياهي، سياهي مقصود سرمة. ملبس كالكحل والحمرة والسواد، سواد النخيل سرمة فيه ملبس صغيرة حمرة فهم تيجي تميزان عندي سواد وقرمة دي سواد الشمس بتشاهد ميزان هم سرمة فيه. وعلى سرمة مالك والسياهي دي هم همون ايه سياهي تيجي ميز سياهي عبروها مثلا زاني بزند بموار سايتش سايتش سياهي عبير ايه لا ممكن انا حالا دي على جيت اخلا من على الدين يجيك من ترمك تدير ران انواع الران اجي الران فيها بصورات بزنان وديهم كلمة بعيدة. مسألة شوم، يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة. بله گردن و جلو و زیر چانه اینها باید ستر بشود، ستر رقبتها حال الصلاة. چرا؟ چون که شأنیت ستر اینها در خمار هست، یعنی معمولا خمار صلاحیت ستر اینها را داره. فکذا تحت ذقنها، زیر چانش هم همینطور باید پوشیده بشه، چون که باز عرض کردم چون با خمار و مخمعه اینا پوشیده بشه. حتی المقدار الذي یرا منه عند اختمارها على الافراح. حالا سید یه قدمی بالاتر برداشته، میفرماید حتی و مقداری که اگر خمار زن بپوشه باز هم ظاهر میمانه و پوشیده نمیشه، باز هم على الاخرات باید پوشیده بشه. خب یه این از کجا در آمده؟ شاید از فتاوای اصف دیگه. اون که اگه بخواهید از روایات بگیری، خب اون روایات خب خمار را واجبه به مقتضای وجوب خمار، هر چی که خمار عادتا میپوشاند اونو میتونیم فتوا بدیم. اما حالا میگه مقدار اضافه از اون که حتی خمار نمیتواند بپوشاند اونم پوشیده بشه علی الاحمر، یه از کجا در میاد دیگه؟ اون مستند فتاوی، مستند که یه فتاوی اصلا باید باشه. خب میدونم، خب این خودش گفته بالاخره فرض کرده که خمار نه. خب این فرض غلط، حالا اگر این فرض غلط تحقق پیدا کرد بهتر این. خیلی خوب، اگر یک فرض غلطی صورت گیره و ما گفتیم این فرض هم تحقق پیدا نمی کنه، بعد گفت اگه تحقق پیدا کرد همچه حکمی دارد و میگم من چه ای نداره، این کار بکنیم. یعنی بالاخره یه حکمی کرده به تقدیر موضوع، میگیم موضوع و در خارج واقع نمیشه. ای شو گفته اگر شد یه حکمی داره، ما میگیم دلیلی نداره، حالا میخواییم دلیل چه بکنیم؟ تحکر دلیل که علا تقدیر وجود این فرض، یعنی علا تقدیر این که از زیر چاله و اینها یه چیزهایی باشد که صلاحیت خمار پوشندن اونها نیست. ما گفتیم دلیلمون بر وجود صد در روایات چه بود؟ همون دلیل خمار بود که باید خمار استعمال بکنه. فرضی که خمار نمیگیره اینو نمیپوشنه، پس چرا یه واجب باشه؟ بگیم شاید به استناد فتاوای اصحاب، یعنی اصحاب یه مقدار احتیاطاتی کردن به اضافه بر خمار تصریح کردن که زیر جان پوشیده بشه و اینها، و یه جایی را گفتن اضافه به خود خوب خود همین فتاوای اصحاب منشأ احتیاط وجوبی میتواند باشه. پس این بله نه تصریح کرد، خونه اشاره نه و کذا تحت زخنا حتی المقدار الذي یرا منه عند اختمارها، خودی که مقدمه علمی هست دیگه، خود تصریح کرده بید لا بلى، ما انا ما اجيبها في بلى. لا مقدمه خو باشد که خود یه تصریح کرده ما این که خمار نمیگیره یه مرتبه شرط میکنیم خود شرطی باید داشته باشیم مقدمه علیه بدون شرط نمیشه خیلی خوب خود یه باید داشته باشه حتما سید دیده سید اومده فتح هوای از خواب وجرا مستثنا کردن خارج از وجرا چرا دیگه گفتن باید پوشیده بشه یعنی حاج گردن و چهار اینا گفتن مستثنا فقط وجه و یدین و کجا و قدمین الاساق این معنی چیه؟ و دیگه زیر کهانه خب وجه برش کفل نمی کنه فلحاظا این طور می توانیم مطلب سید استفاده درست بکنیم متوجه شدیم ما دلیلی که اینجا داریم دلیل لفظیمون روایات چیه؟ و خماره و چه تصریح میکنه که حتی اگر خمار نمی پوشند باید پوشیده بشه و این زن اشهاده در مقابل نه بگوشه عرض کنم خدمت شما این فرض کرده میگه این فرض کرده که هیچ خماری در دنیا نمی پوشند باز باید پوشیده بشه اگر این فرض محقق تو قربانه میگی که لاس جان نمی افته اگر افتاد ای افتاد چه باید بکنی؟ ها میدونیم اگر اف مثل بگوییم این فرضی که محقق نمیشه یه حکم غیر مانتال الله بلاش بدیم ها نمیتونیم حالا به فرض که محقق میشود یا نمیشود کاری ما نداریم اما حکم غیر معنزله را که نمیتونیم بدیم برای فرضی که در خارج محقق نمیشه میخواهیم دلیلی براش پیدا بکنیم دلیلش عرض میشود با توجه به این که اگر فقط منحصر به مان دلیل در ادله لفظیهی که مشتملا بر خمار و با تصریح به این که خمار اونجا را نمیگیرد باز به پوشانیم این میشود چی؟ اشتهاد در مقابل نه خب پس بنابراین دیگه این احتمال چی باید پیدا بکنیم برای این احتیاط مقدمه علیه هم معنا نداره برای اینکه مقدمه علیه هم در شکه اونجایی که هی شک میکنیم که آیا انجام شد یا نشد اونجایی که قطع داریم که اضافت از مامور رو بده یعنی که مقدمه علیه پس عرض میشود من چی که میتوانه فتاوای اصحاب چون فتاوای اصحاب گفتن بدن زن همه بدن که بپوشانه الا الوجه والیدین الا الزندین والقدمين الى الساقين فرعاية لفتاوى الاصحاب ما بقي غير از اینها رو باید بپوشاند این که من چه احتیاط وجوبی اگر هم دیگه فتوا ندیم اما فتوای اصحاب میتونه من چه احتیاط وجوبی باشه نه خود مرحوم آقای فوری عن الله مقام بسیاری از علمای بزرگ مکرر می فرمیدن که فتاوای اصحاب مشهور بین الاصحاب یمنعنا عن الفتوا بخلافه و نحن لا نشکر على مخالفة الاصحاب فجا این احتیاط وجودی خیلی جاهای خوبی در مبانی علمیش یک مبنایی در چی فتوا احتیاط میکنه در مقام افتان میگه لأننا لا نقدر على مخالفة المشهور خب مسئله هست تعلم این بین علما رایجه نیست رای و خاطر فتاوای مشهور احتیاط بکنن مسئله هفتم العمتو کالحرت فی جمیع ما ذکر من المستثنا والمستثنا من ولكن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها خب حالا دیگه این بحث هر چه تا اینجا خوندیم راجع به حره بود حالا احتیاط خوب بله خب بله آقای خود قبول نکرده اما ما میگیم که ظاهرش این است که نظر سید بیدر این احتیاط وجودی فتاوای اصحابه و الا اگر ادله لفظی باشه ادله لفظی فقط خمار را داره و فقط تصریح کرده که جایی که خارج از حد خماره و همین به صلاح ایرادی که آقای خود وارد کردن درسته اما با توجه به روایات حتمم که احتیاط سید چیه؟ فتاوای اصحاب مسئله هفتم الامت و کن حرت فی جمیع ما ذکر من حالا اون چی که تا الان خوندیم در رابطه با عرض کنم حره بود و اما اما یعنی یک قضیه دو تا مورد استثناء داره یعنی پوشیده وجوب سطر رس که بر حره هست یا از بواسطه خمار مقنعه چادر هر چی که انجام بشه دو مورد استثناء داره یکی اما و دیگری صبیه صبیه یعنی دختری که هنوز بالغ نشده ولی میخواد نماز بخونه قادر هست و صلاتش هم عرض میشد صلات کاملی میخواد نه که لاته بحثش مفصل میکنیم این هم واجب نیست که رأسش را سرس کنه کما اینکه اما هم سطر و رأس برش نیست سر بره نمیتونه نماز بخونه البته مثلا بلا نجد الناظر لا محرم مع وجهات بحث لم يكن من حيث السبق. فمدى الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى من، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، فأرسل من غير فرق بين أقسامها. حلا دليلش روايات متعددة شرر باب 29 آمده از ابواب سطر 30 در مسائل، باب 29 متعرض روایات شده. عرض کنم به خدمت با ساعت شما از جمله بله خب در جواهر هم فرموده که این مسئله مورد اجماع نقلا و تحصیلا، هم اجماع منقول داریم هم اجماع مفصل منا و من غیرنا من علماء الاسلام، یعنی اجماعی هم بین علمای شیعه هم بین علمای عامه. این جمله ای از اخبار برش دلالت میکنن مثل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال قلت الاما تغطی رأسها اذا صلت، فقال ليس على الاما قناع. راوی سوال میکنه که ابن رسول الله آیا اما باید در موقع نماز سرش رو بپوشانه؟ حضرت می فرماید لیس علی الامته قناع، قناع بر امه واجب نیست، مقنعه واجب نیست. و صحیحه عبد الرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال لیس علی الاماء ان یتقنعن فی الصلاه، برگردن این امه ها لازم نیست برشون که مقنعه بپوشن در نماز. و روایات دیگه که مراجعه بفرمایید به باب 29 روایات متعددن و زیادن و صحیحه و معتبرن. خب پس هیچ شک و شبهه‌ای در این مسئله دیگه. شعر و عنق و اینا هم از باب اینکه داخل در خمار میشوند دیگه، لازم نیست وقتی خمار لازم نیست، مقنعه لازم نیست، هر چه که در شأن و صلاحیت پوشیدن به وسیله مقنعه است برگردنشون نیست، شامل سر و گردن و گلو اینا، چون که قمیص خب ارتباطی به گردن نداره، پوشیدن گردن وسیله مقنعه است، خب فرض اینه که مقنعه گردنه لازم نیست بره. پس دلیل همه این مطالبی که گفتیم عدم وجوب پوشیدن لبس مقنعه بود. من غیر فرق بین اقسام ها، مثلا فرقی هم بین اقسام همه نیست، من القنت و المدبرت و المکاتبت و المستولده. این نه خواه قمیس دیگه اون تو موقع قمیس ها میپوشیده این که داریم بابا داریم ما رسیدیم به پیر ما رسید 40-50 سال رسیدیم به پیرانایی که دجمه جلو نداشتن، مرحوم والی مرحوم امام هم داره که یه تصاویری اوائلش داشت که دجمه نداشتن. عرض کنم به خدمت شما من القلته، نگاه به پیرانه حالا نکنین، و 1400 سال گذشته این قد تطور به عمل آمد در البسه من القنه، همه این که قنه یعنی خالصه، یعنی هیچ تشبث به حریت نداره. و المدبره، اینا دیگه اقسامه، اونایی هستن که یه تشبثی به حریت دارن، یکیشون مدبره است، انت رقم فی حیاتی و حر دبر وفاتی. البته بعضی هم چیز دیگه میخوندن این دبر را و میگن صحیحش او یکیه. والمدبره والمکاتبه، مکاتبه اینی که قرارداد میبنده، که قرارداد مکاتبه چجوریه؟ قیمتش یه قیمت روش معین میکنه، بعد میگه که قیمت تو برو کار بکن بر بیا قیمت به من بده آزاد بشو، یعنی که یعنی خودش بخره از مولا، معنیش دیگه روی هم رفتش اینه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما این میگه مکاتب، وقتی مکاتب دو نوعه، مطلق و مشروط. مشروطش اینه که تاریال آخر را نداده هیچی ازش آزاد نمیشه، مطلقش اینه که به قدری که از قیمت داد به همون مقدار آزاد میشه و مبعض میشه. میگن مبعض یعنی چه؟ یعنی به یه مقداریش آزاده یه درصدی آزاده یه درصدی هنوز رقه. خب اینم مکاتب. ولی مستولده، مستولده یعنی اونی که ام ولد شده باشه، بچه دار شده باشه از مولای خودش، اون مستولده را یا از مولای خودش یا از کسی دیگه، از کسی دیگه هم میشه. عرض کنم به خدمت باسازم. اون وقت البته اینها دیگه چون الان محل اطلاع نیستن دیگه فعلا دیگه بحثی نداره، چون همه اینا هم خب دلیل اطلاق شامل شونه الا مستولده یه بحث مختصری داره. حالا وقت زیاد طلب نکنیم چون هیچ محل اطلاع نیست. در مستولده این تفصیل در بعضی از روایات آمده اما کسی فتوا نداده و اون این است که در صورتی که بچهش از دنیا رفته باشه، بله این هم حالش حال بقیه است، اما اگر بچهش باقی مونده و زنده است، در یه روایتی آمده که این متشبث به حریت و ارشد این باید فتر و رس بکنه، اما از هم عمل نکردن به این روایت، این یعنی چیزه محجوره. و اما المبعزه فکل حره، اما امه مبعزه یعنی امه ای که مقداری ازش آزاد یا درصدیش آزاد شده ولی یا درصدش بر رقیت بر مولا باقی مونده. بله فکل حره، بله فکل حره، این مبعزه حالش حال حره یعنی جنبه حریت برش غلبه داره، حکم حره را باید رعایت بکنه نه حکم امه را. و اما المبعزه تو فکل حره، هم لفت و الاسحاب و هم برای خاطر یه دو تا روایت، یکی عرض کنم روایت مفهوم صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم عرض کنم به خدمت باسات شما این بود، همین صحیحه اولی بود که خوندیمش. انا ابی جعفر علیه السلام فی حدیث عن عمته، باید تا آخر ذکرش نکردم. خب بله در زیلش را در این جایی دیگه ذکر کردم. صحیحه محمد ابن مسلم المتقدم حیث ورد فی اولا علی المکاتبه اذا اشترت علیها مولاها، یعنی در مورد مکاتبه که امه ای که مکاتب شده اون هم عرض می شود لازم نیست سطر رو رسم بکنه، لیکن حضرت قیدی درش گذاشته، اون قید چیه؟ از اشترت علیها مولاها، هرگاه مکاتبه مشروطه باشه، وقتی مکاتبه مشروطه شد در زمان مکاتب بودنش هیچی ازش آزاد نمیشه. پس این قید مفهوم داره، یعنی معناش این است که در صورتی که مکاتب مطلق باشه و در اثر به اصطلاح این گذشت زمان این موفق شده که یک قسمتی از خودش آزاد کنه، با این قید مفهوم این قید خارجش کرد دیگه، یعنی اون باید سطر رس بکنه. خب نه چیزی نه این دسته فکر اول هر چه هم کرد فکر حرت مطلقه ولو اعتقد فی اثناء الصلاه، حالا وارد شدیم در یه بحث جدیدی، لو اعتقد فی اثناء الصلاه و علمت به ولم يتخلل بین عتقها و ستر رأسها زمانون صحت صلاتها. می فرماید اگر آزاد شد در اثناء صلات و علمت به و مطلع شد که حالا دیگه آزادش کردن، خب و ستر اثناء صلات بود و نمازم که نمیشه قطع بکنه، ولم يتخلل بین عتقها و ستر رأسها زمانون صحت صلات، یعنی تمکن داشت از اینکه بلافاصله سر خود که بپوشونه، بلافاصله تا مطلع شد که آزادش کردن همطور که در اثناء صلات بلافاصله سر خودش پوشون تا مطلع شد، خودش کاری نداره چون زمانی نگذشته. ولم يتخلل بین عتقها و سطر رأسها زمانون بین عتقش و سطر رأسش زمانی نگذشت صحت صلاته. ببینید دقت بکنید اینجا یه نکته می‌فرماید ولم يتخلل بین عتقها و سطر رأسها، نگفت بین العلم بالعتق، یعنی بین خود عتق، یعنی همون زمانی که عتق واقع شد این آنم فهمید و سرش پوشان در حین آزاد شده. خب این محل بحث، خود یه معلومه که زمانی نگذشته این اشکالی نداره، این همه قبول دارن. بعد اضافه میکند به این مطلب، نه یعنی معناش اینه که این صیغه عتق مولا پیش خودش خوند، پیش خودش خوند، اینم صدا رو میفهمید تا دید که داره میگه اعتقتو
شهاده رو که تو سر خودش.
خب دیگه دیگه اشکالی نداره.
بل و این تخلل زمانون اذا بادرت الى سطر حال الباقی من تلاز آبلا فعل منافه. عرض می شود خدمت شما، بعد مرحوم سید یک قدم را بالاتر می گذارد، می گوید که بل و این تخلل زمانون، اگر که یه زمانی هم متخلل بشه، زمانی هم بگذره، فاصله بیفته از اون موقعی که عد شده تا موقعی که خودش سطر کرده، یه زمانی گذشته، بفرمد بازم اشکالی نداره. اذا بادرت الى سطر رأس حال الباقی من صلاتها، یعنی در مقام مبادره باشه، در مقام مبادره باشه، یه زمانی بگذره، بالاخره طول بکشه، مثلا تا گیر بیاره، مثلا اشاره بکنه براش بیارن، براش یه پارچه ای بیارن، تا پارچه رو آوردن خب بالاخره یه نیم دقیقه یه دقیقه گذشت و اینم در حال صلات بود. میفرماید البته خب یه حالا یه قیدی هم باید اضافه بکنند، اولا بلا فعل منافی، فعل منافی نباید خودش انجام بده، اگر فعل منافی انجام داد خود نمازش باطل شده با فعل منافی. اگر فرض کردیم که خودش فعل منافی انجام نمیده، اشاره میکنه براش میارن و خوی زمان و مایی طول میکشه تا این آوردن و سطر خودش را رد کرد، سطر کرد. حالا منو می تکلیفش چیه؟ سید می فهمد اشکال نه. حالا این محل بحث واقع شده که این زمان که می گذرد و این هم می داند و مطلع و دیگه چاره ای نداره، تو نمازه اشاره کرده برام بیاد مثلا رفتن بیارن مثلا که قدری طول کشید تا آوردن و این سطر کرد. سید میفرماید این مقدار اشکال نداره، ببینیم دلیلش چیه. خب میفرمایم که یکی از چند تا دلیل اینجا محتمله که بخواییم بهشون استدلال بکنیم که این ارزش صلاتش تعیین باشه و این فطر مضر نباشه. اما دلیل اول این است که بگوییم که ادله وجود سطر بر مرأه در ادله که دلالت کرده از که زن باید مستوره باشد رأسش حین الصلا، اینها از این شرط در فقط افعال صلاته، شرط در افعال صلاته. ولذا عرض می شود خدمت با ساعت شما در صورتی که چیزی نخونه و کاری انجام نده و هم حالتی که بوده بمانه تأمل کنه تا این سطر تا این مثلا سطر را براش بیاورد و سطر بکنه، خب فعلی انجام نداده. در صورتی که یعنی ممکنه اینطور استدلال کرده باشن که شرطیت سطر فقط برای افعال صلاتیه نه تمام اتمام صلاتی. آیا وقتی که زن عرض میشه در حال تو نماز، تو نماز بعضی از حالات هست که اتمام صلاتی هستن اما افعال صلاتی نیست، مثلا مثال میتونیم براش بزنیم به رفع الرأس، رفع الرأس من الرکوع، رفع الرأس من السجود، این اکوان صلاتی است اما افعال صلاتی نیست، برای اینکه این صرف مقدمه عقلی است. اونی که واجبه چیه؟ قیام بعد الرکوع است. پس از واجبات صلات یکی خود رکوع که هم حالت خم بودنه، یکی قیام منتسبن بعدش، اما همین حالت بلند شدن این هم جزء واجباتی که شرعن یعنی واجبه یا یک کاری که عقلا ما انجام بدیم برای اینکه قیام بعدی انجام بدیم. و فرمودن نه، این دیگه عقلیه، مقدمه عقلیه، این چیزی واجب شرعی نیست، چون واجب شرعی رکوعه و قیام بعدش، اما این حالت بلند شدن نه. و حالت هوی، هوی من القیام الى الرکوع، اونی که واجب بود در حال خود قیام بعدش هم واجب حالت رکوع است. این ما بین ما که هوی پیدا میکنه جز واجبات شرعیه نیست، بلکه یه کار عقلیه که ما باید انجام بدیم به خاطر اینکه به رکوع برسیم. پس بنابراین ما یه حالاتی داریم در صلات که اینا افعال صلاتی نیستن، بلکه یه کارهایی هستن که ما انجامشون میدیم، اما در عین حال ما در حال صلات هستیم یا خارجیم از صلات؟ نه، در حال صلاتیم. فلاذا بهشون به اینها میگن یه اکوان صلاتی و اون نست که از اولی که آدم گفت الله و اکبر وارد نماز شد تو نماز تا آخر، این اکوان صلاتی و یک افعال صلاتی خواهشان به همون افعالی که در صلات واجب شدن لازم شدن انجام شد ولی متا حالت هوی دیگه جزش نیست. پس بنابراین عرض می شود این مستدل اینطور استدلال کرده، گفته که دلیل شرطیت سطر فقط عقد متیقنش اینه که افعال صلاتی باید همراه سطر باشه. اگر فرض کردیم که این فعلی انجام نمیده اما فی حال کون فی الصلاه هست، اما فعلی انجام نمیده، خب دیگه اشکالی نداره، این خب در اون حالت کاری انجام نمیده، حتی صبر کرده تا میستایی هم مقداری تا اینکه براش پاچه ای بیارن سرشه بپوشانه و کاری هم انجام نمیده. اینطوری خواستن درستش کنن، ولی جوابش چیه؟ جوابش اطلاق ادله است، هیچ قصور ندارم، برای اینکه او دلیلی که گفته المرعه از اول صلات باید خمارش بدونه، خواه اجازه نداده که وسطش اینو بزنه، گفته اول تا آخر به طور مستمر خمار باید داشته باشه. پس عرض می شود خدمت و تمام حالات صلاتی هم افعالش هم اکوانش مشروطن به سطح به حسب اطلاق ادله. عرض کنم خدمت شما این یک دلیل دوم ممکن عرض می شود اضطرار باشه، رفع مستر رو اله، چیزی که ما عاجزیم ازش، عاجزیم، قدرت برش نداریم. عرض می شود خدمت باسات شما، خب به مقتضای رفع الاضطرار یا رفع ما لا یطیقون، اینها ما نمیتونیم، قدرت نداریم، ساقط میشه، وجوبش ساقط میشه. خب پس اینطور استدلال ممکن است، مثلا مستدل استدلال کرده باشه که این در حالی که الان وسط نمازه خود چکار کنه؟ دیگه قدرت نداره، فعل منافقی نه با نمیخواد انجام بده، خب سب میکنه تا برنگیه، چاره ای نداره، چون توان این که کار دیگه بکنه که این شرط را رعایت بکنه در توانش نیست. پس غایت المقدورش را این زن انجام داده، یا این مقداری که به اصطلاح سطر صورت نگرفته فی حال عدم القدره بوده و فی حال العجز بوده و عجزم مستد تکلیفه، این هم یک را برای اصطلاح. خب این جوابش چیه؟ نه این جواب نه مثلا اصطلاح منحصر نیست، اما رفع الاضطرار و مالا یطیقون امثال ذلک عرض می شود به خدمت دارتان شما باید تعلق بگیرند به ما تعلق به تکلیف صلاتی، تعلق گرفته به طبیعت در عرض می شود ایواز باطن موسعه، مثلا یک فردیه که فرد کاملیه من اول وقت الی آخر، منحصر در یه فرد خاص نیست، گفته که یه نمازی طبیعت و صلات کامل را همراه با سطر و غیر ذلک، اگر یک وقتی ما عاجز بودیم از این طبیعت به تمام افرادش، یعنی من اول وقت تا آخر وقت نمیتوانستیم بیاریم، فساد. چرا؟ چون تکلیف تعلق گرفت به طبیعت ساریه یه من اول وقت الی آخر، و فعلا که عجز ما هم عجز مستوعب بود، مستوعب تمام ما، که من اول وقت الی آخر وقت عاجز بودیم بیده ساقط میشه. اما تکلیف خود به فرد خاصی از افراد صلاتی خود تعلق نگرفته، تکلیف به طبیعت تعلق گرفته. حالا اگر عجز ما از یک فرد بود آیا کافیه؟ نه، مثلا ما در پاره ای از وقت نسبت به یه فرد صلاتی عاجزیم، نمیتوانه این زن با سطر بیاره، اما فرد بعدی میتوانه، و یه عجز از طبیعت نداره، یه عجز از فرد خاص داره، و فرض این است که تکلیف تعلق به فرد خاص نگرفته. اون جایی که اضطرار مسقطه، انما یسقط التکلیف اذا تعلق الاضطرار بما تعلق به التکلیف. خب التکلیف تعلق به ماذا؟ تعلق به الطبیعه، فان تعلق الاضطرار به الطبیعه سقط التکلیف. تعلق الاضطرار به طبیعت معناش چیه؟ معناش اینه که مستوعب تمام وقت باشه. پس اگر چنانچه اضطرار در بعضی از وقت بود نه در تمام وقت، اینجا اضطرار تعلق گرفته به فردی از افراد، به جمعی افراد، به طبیعت مطلقه تعلق نگرفته. پس وجهی برای اینکه مسقط تکلیف باشه نیست. فرض کلام در ما نحن فی همینه، چون که این در اثناء یه فردی از صلات بود و در همون آن عجزی داشت، اما فرض اینه که نسبت به نمازهای بعدی تا آخر وقت قدرت داره که نماز را کاملتاً با جمعی شرایط و منصت انجام بده. حالا تو این فرد خاص عاجز بوده، پس بنابراین اضطرار امثال ذلک در این گونه موارد شامل نیستن. نه. نه روزی قبق قبول بس این البته در غیر روزی قبق ده. حالا اگر در روزی قبق بود چون که دیگه این امر صلاتی تعلق بوده طبیعت دیگه یک فرد بیشتر نداره. این تو گفتیم مثلا که طبیعت افراد متعدده داشته باشه تو مکلف نسبت به بعضی قادره نسبت به بعضی عاجزه. اما اگر فرض کردیم که در زیق فقط بود و لم یبقى للطبیعت الا فرد واحد و المفروض این که ای در او فرد عاجزه خودیگه عجز از طبیعت داره این هم راجع به استدلال دومشون دیگه بخونیم یا بسر و صلی اللہ علیه وسلم.